علی روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی امام عصر ارواح نافدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی فرجه. بحث ما در مورد توضیح این قسمت از جامعه کبیره که فرمودند اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون، در باب عصمت و تعریف عصمت جلسه ای رو طی کردیم. امشب بحث ما در مورد امکان عصمت است که آیا برای بشری که خودش مدعی است بشر و مثلکم و طبیعتاً دارای غرائز و امیال شهوانی و نفسانی و از اون طرف قوای ادراکی و ارادی مانند انسانهای دیگر هست، آیا برای چنین انسانی امکان عصمت وجود دارد یا نه؟ اخیراً در بعضی از کتبی که تحت عنوان کلام جدید مطرح است این مبحث مطرح شده است و آقایان مدعی هستند که با توجه به ادعای بشر بودن انبیاء الهی عصمت با بشریت تنافی دارد. کسی نمیتواند در عین اینکه معصوم است، در عین اینکه بشر است، معصوم باشد. البته برای اینکه شما بدانید از نظر تاریخی این اشکال تازه‌ای نیست، در گذشته هم بسیاری از متفکرین و اندیشوران و اندیشمندان مطرح کرده اند. اون کسی که از نویسندگان اخیر مطرح کرد احمد امین مصری بود که در جلد سوم زحل اسلام صفحه 320 به بعدش که وارد بحث عصمت می شود این اشکال رو مطرح کرده و اینها نتیجه گرفتن که به دلیل اینکه بشر دارای غرایز است، این غرایز داشتن با پدیده عصمت سازگاری ندارد. بنده ابتداءً جمله جناب احمد امین رو برای شما بخوانم که خوب اصل اشکال تقریر بشه و بعد بپردازیم به نکاتی که آقایان مورد غفلت قرار داده اند. ایشان گفته که اندیشه عصمت با طبیعت بشر سازگاری ندارد، چرا که انسان موجودی است برخوردار از قوای شهوانی و نفسانی، هم میل به خوبی در او هست و هم میل به بدی. بنابراین طبیعت آدمی با عصمت منافات دارد. از این رو کمال و فضیلت انسان به این نیست که معصوم باشد، بلکه کمال آدمی به این است که در عین توانایی بر انجام زشتی ها در بیشتر مواقع جانب خیر و پاکی را ترجیح داده و از بدی ها اجتناب نماید. کتاب زحل اسلام جلد سوم صفحه 229. اگر در این جمله خوب دقت کنید متوجه یک نکته ای می شویم و اون نکته این که ایشان نتوانسته است بین مقام عصمت با مقام اختیار، مقام عصمت با اراده آزاد بشری جمع بکنه. میگه نمیشه انسان از یک طرف قدرت انتخاب داشته باشه از اون طرف هم یک کسی او رو نگهش داره، نگذاره به سوی بدیها گرایش پیدا کنه. البته میدانید از ابتدا آقای احمد امین مرتکب یک اشتباه دیگری هم شده است، و اون اشتباه این است که خیال کرده است عصمت یعنی اینکه یک کسی انسان رو نگه میداره به سوی گناه نرود. اینم باز یک اشتباهی است که غالب کسانی که در بحث عصمت وارد شده اند مرتکب شده اند. البته احتمال داره که این اشتباه به خاطر تقریر خود ما باشه از عصمت. اگر یادتون باشه گفتم متکلمین در تعریف عصمت گفتن یه ملکه‌ای که رادع و مانع است، نمیگذارد انسان به سوی گناه حرکت کند، و ما گفتیم عصمت این ملکه نیست، بلکه عصمت از اعتصام است. اعتصام تمسک به حبل الله و بالا رفتن است، صرف تمسک هم نیست، چون تمسک همون گرفتن حبل خداست. اگر کسی حبل خدا رو بگیرد و بالا برود، از محیط گناه خارج بشود، به یک مرحله ای میرسد که دیگه اصلا میل به گناه ندارد، پس از درون منزجر از گناه میشود، نه اینکه یک کسی او رو نگه دارد. بنابر این تقریر جناب احمد امین مصری ابتداعاً هم مفهوم عصمت رو غلط تلقی کرده، بعدم نتوانسته از بین عصمت با اختیار جمع بکنه، که اینو بعد انشاءالله ما در مباحث بعدمون روش مفصل بحث میکنیم. اینجا سه نکته اساسی مورد بحثه. نکته اول، یک بشر بودن انبیاء الهیست. اولاً باید بیان بکنیم که بشر بودن انبیا یک مطلبی بوده که تمام انبیا به او اقرار دارن، و همین بشر بودن انبیا در طول تاریخ دو گروه مقابلش ایستادن. یک گروه اعتراض می کردند، می گفتن که چون اینها بشر هستند، مثل خود ما هستند، پس ما از اینها اطاعت نمی کنیم. در فردای قیامت هم یکی از دلائلی که اهل معصیت به زعم باطل خودشون می خواهند در مقابل حق تعالی اقامه کنند، این است که به خدا بگویند خدایا چون این پیغمبران مثل ما بودند، ملک نبودند، غیر انسان نبودند، ما از اونها اطاعت نکردیم. در سوره مبارکه ابراهیم از زبان همین گروه نقل میکنه که اهل مسیحیت آمدن گفتند ان انتم الا بشر مثلنا، شما نیستید الا یک بشرهایی مثل ما. این سوره ابراهیم آیه 10 هست. و چون شما مثل ما هستید، ما نگاه میکنیم ببینیم مثل ما راه میرید، مثل ما میخورید، مثل ما ازدواج میکنید، مثل ما صاحب فرزند میشوید، مثل ما استراحت میکنید برای تمدد اعصاب، مثل ما وقتی یه حادثه تلخی به شما خبر میدهند ناراحت میشوید، بعضی وقتی حادثه خوب به شما خبر میدن ابراز خوشحالی میکنید. پس شما چیتون با ما فرق میکنه؟ برای چی شما ادعای پیامبری میکنید؟ همین حرفی که الان در کلام جدید مطرحه، این شبهه دیرینیست که آقایان مطرح میکردن اطراف انبیای بنی اسرائیل، حالا به یک زبان جدیدی مطرحه. تا اینجا یه مطلب رو قرآن هم تایید میکنه که بله انبیاء الهی بشر بودند. در سوره مبارکه ابراهیم از قول خود انبیا نقل میکنه، این دیگه بالاتره. یه وقتی که مردم میگن شما بشرید، این مهم نیست، بالاتر از این خود انبیاء الهی هیچ منزلتی برای خودشون قائل نبودن، میگفتن ما یه بشریم. ملاحظه بفرمایید، ان نحن الا بشر مثلكم، این در جواب اون آیه قبله، این آیه 11 سوره ابراهیم، آیه قبلی آیه دهمه. اینا اول گفتن این انتم الا بشرون مثلنا، شما نیستید الا بشری مثل ما. حالا خودشون جواب میدن میگن بله این نحنو الا بشرون مثلکم، منتها یه لاکن داره که همه یه حرفا توی این لاکنه و شما لاکن رو عنایت نفرمودید. لاکن در ادبیات عرب برای استدراک میاد، شما استدراک نفرمودید این مطلب. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده. بله درسته که ما هم بشریم، غریزه داریم، شهوت داریم، امیال داریم، ازدواج میکنیم، راه میریم، میخوریم، میخوابیم، میخندیم، گریه میکنیم، صاحب فرزند میشیم، میمیریم. اما ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده. یه تفاوت با شما داریم و آن تفاوت این است که خدای متعال بر ما منت میگذارد و به برکت این منتش که در سوره مبارکه حجرات آیه هشتم این منت رو تفسیر میکند، فرمود ذالک فضل من الله. این فضلی است، یک زیادی است از طرف خدا به ما داده می شود. برای چی؟ برای اینکه لیاقت وحی رو، شایستگی ارتباط با غیب رو و ظرفیت پذیرش هدایت الهی رو دریافت بکنیم، بتوانیم دست بشریت رو بگیریم، با پروردگار عالم آشنا کنیم. قرآن اتفاقا در جواب این آدمای مریضی که میگه شما به این دلیل اطاعت نمی کنید که اینها بشرن، میگه اگر ما اینا رو از جنس ملک قرار میدادیم شما باز سر و صداتون بلند میشد، میگفتین آقا چون اینا ملککن تشخیص نمیدن بشر چه نیازهایی داره، درد ما رو نمیفهمن. مثل حالا مارکسیست ها و کمونیست ها تو دنیا چقدر شعار میدادن، گفتن ما یه انسان درد آشنا و یه دردمند میخواهیم. اینا خدا به خدا میگفتن ملک درد آشنا و دردمند نیست که، بس یه کسی باید باشه که درد انسان رو بفهمه. پس خود این که خدای متعال انبیاء الهی رو از بشر انتخاب کرده است، این یک فضیلت هست. منتها این آیه شریف 11 رو آیه 110 سوره مبارکه کهف خدای متعال تفسیر میکند. اینجا میگه ولکن الله یمن علی من یشاء. این منت چیه؟ منت اینه قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. این منتی که خدا بر انبیا گذاشته است این است که به اونها وحی میرساند. حالا حقیقت وحی چیست؟ خود اون یک بحث دیگری است، ولی اجمالا این مطلب اولی که آقایون اشکال میکنند که انبیا چون بشر بودن و بشر بودن منافات با عصمت داره، قرآن هم به این مطلب اشاره دارد که انبیا الهی بشر بودن اما با یک تفاوت، بشری که به اونها وحی میشده. حالا کار وحی چی هستش؟ اینجا رو عنایت کنید، در نکات بعدی این رو خدمت شما من عرض میکنم. پس این یک نکته. نکته دومی که اینجا باید خدمت شما عرض بکنم، آیان گفتن که امکان عصمت در کسی که غرایز نفسانی، امیال شهوانی وجود داره منتفی است، محال است کسی در او غرایز حیوانی باشه و گناه نکنه. میدانید یعنی چه این حرف؟ گفتن مقتضی و اقتضاء وجود غرایز آلودگی انسان هاست به گناه و معصیت. پس چون اقتضاء وجود غرایز آلودگی انسان است به گناه و معصیت، هیچ کسی نیست که نه عصمت در ادراک داشته باشد، نه عصمت در اخلاق و نه عصمت در چی؟ فهم واقعی حقایق و عصمت در رفتار. همه اینها خیالاتی است که پیروان انبیاء الهی برای خودشون بافته اند، تا جایی که اخیراً بعضی از نویسندگان مدعی شدند که خود انبیا هم در اندیشه خودشون دچار عرض میکنم خطا و سهو و نسیان میشدن. حتی برای اینکه این مطلب رو جا بیندازن آمدن یه روایاتی تحت عنوان سهو النبی که در برخی از کتب روایی ماست به او تمسک پیدا کردن. من اینجا چون لازم توضیح بدم، وظیفه شرعیم هست بگم، این رو یه مقداری تو پرانتز میگم و بعد این رو توضیح میدم. و اون این که در میان محدثین متتبع ما یکی از محدثین بزرگوار مرحوم آیت الله حاج میرزا حسین محدث نوری استاد مرحوم آشخباس قومی اعلی الله مقامه بودن، این بزرگوار عنایت زیادی داشتن به تمام روایات، چه روایات ضعیف چه روایات قوی، و همه رو جمع می کردن، موضوع بندی می کردن. یکی از کارهایی که این مرد بزرگوار انجام داده است کتابی است تحت عنوان فصل الخطاب که اخیراً ما دیدیم آقایون دانشجوها و جوانها دنبال این کتاب می گردن. حال نگو یک کسی در یک مقاله ای ارجاع داده بود به این کتاب فصل الخطاب محدث نوری که مراجعه کنیم، در این کتاب آمده است که قرآن تحریف شده و در اون کتاب هم آمده است که پیغمبر سهو داشته اند، گاهی خطا می‌کرده اند. خب وقتی یک کسی محدثی مثل مرحوم میرزا حسین نوری روایاتش رو جمع آوری کرده باشه، طبیعی است که برای آدمای مغرض مورد توجه قرار می‌گیره. حالا قصه چه بوده است؟ اولا روایات سهو النبی تماماً، بلکه به تعبیر دقیق تر اکثر این روایات، روایاتی است که از جناب ابو هریره صادر شده است. جعال و جعل کننده این روایات جناب آقای کعب الاحبار است، همون تکنیسیان و کارشناس اصلی مسائل یهود. این آمد برای اینکه بتواند خدشه‌ای در عصمت پیامبر بکند، این روایات سهو النبی رو جعل کرد. بعد هم وارد کتب ما شد. این بزرگوارم که جمع کردن در رساله‌ای به نام فصل الخطاب، قصد مبارکشون این بود روایات رو جمع بکنن و بعد شروع کنن یک یک رد کردن. قصد محدث نوری این نبود که اینا رو جمع بکنه و بعد ارائه کنه، بلکه جمع بکنه و بعد نقد بکنه و رد بر اونها بنویسد. مرحوم سردار کابلی برای مرحوم آیت الله العظما مرعشی فرموده بودند، چون میدونین سردار کابلی از علمای بزرگ از فقها بوده است. حالا اسمش بنده خدا سردار کابلی، خیلی ها خیال کرده بودن این سردار کابلی هم از طاغوتی هاست، نه آشنا نبودن با اسماء علما. این بزرگوار فرموده بودند با آیت مرعشی که من میرفتم خدمت محدث نوری، دیدم یک جوانی میاد، خیلی هم خوش قیافه و خوش اندام، طلبه ایست، لباس خیلی زیبا، بسیار مؤدب به آداب طلبگی، و یک یک اینا رو محضر برهم محدث نوری می نوشتن. جزوه که آماده شد یک نسخه از این جزوه رو استنساخ کرد. مرحوم آقا فرمودن که خب از هفته آینده شروع میکنیم به رد این روایات. این رفت و هفته آینده نیامد، هفته بعدش هم نیامد، هفته بعدش هم نیامد، که نیامد که نیامد. فرمودن پس از مدتی مرحوم سردار کابلی گفتن من رفته بودم بغداد، در بغداد نزدیک فرودگاه بغداد دیدم که عرض میکنم نزدیک عزم خام یه جایی فرودگاه که نداشت اون موقع، گفتن یه جایی من این رو دیدم یا آقای آمد جلو و یه عینکی و بدون محاسن و عطر زده، خیلی چهره زیبایی، سلام کرد، گفت منو میشناسی؟ گفتم نه، شما کی هستید؟ گفت من نمیشناسی، دقت کن. گفتم نه آقا جان، گفت من همون طلبه ای بودم که میمادم درس مرحوم محدث نوری برای جمع آوری روایات سهو النبی و فصل الخطاب. گفتم پس چرا به این قیافه در آمدی؟ گفت من منزلم لندن هست، اونجا ساکن لندنم، آمده بودم این جزوه رو بگیرم ببرم اونجا چاپ بکنم و الانم آماده هستم برای رفتن برای لندن. جاسوس بود از طرف انگلیس، در لباس یک طلبه بعد حالا این جزوه اخیراً در لندن چاپ شده، فوق‌العاده مورد سوء استفاده قرار گرفته. بعد در کتب کلام شناسان جدید مغرب زمین مطرح شده که مربوط به اسلامه، در اختیار روشنفکران داخلی ما افتاده، به او استناد کردن که بله محدث نوری هم به این روایات تصریح کردن که این روایات مربوط به ماست، اما دنباله قضیه رو اونها تحقیق نفرمودن. تازه حضرت امام وقتی به نقد مرحوم محدث نوری میرسن، من حالا به دوستان طلبه عرض میکنم حتما جلد اول کتاب انوار الهدایه از تعلیقه ایشون بر کتاب کفایه رو مراجعه کنن، صفحه 234 به بعد باید باشه، اونجا ایشون بحث میکنن، بفرمان انهو محقق متتبع ولیکن اکثر تحقیقاته مسائل ضعاف، اکثر تحقیقاتش مسائل ضعیفه، چیزای ضعیفه. و بعد امام رحمت الله علیه اونجا می نویسن اصلا ذوق این محقق بزرگوار این بوده که بره سراغ غرائب و عجائب، همش دنبال از چیزای عجیب و غریب گشتن. خب تو بعضی از کتب مرحوم محدث نوری این مطلب وجود داره. حالا آقایان میگن اگر کسی غریزه داشته باشد، شهوت داشته باشد، امیال داشته باشه، این اقتضاء او آلودگی به گناه هست. ما به این حضرات دو جواب میدیم. یک جواب این که اولا این حرف رو شما نمیتوانید در مورد انسانهای عادی بزنید، چه رسد در مورد انبیاء الهی. انسانهای عادی که از امیال و غرایز برخوردارند، همین که بدانند یک فعلی عواقب وخیم دنیوی دارد، حتی کاری به عواقب وخیم اخرویش هم ما نداریم، یا این که بدانند یک فعلی عواقب وخیم اخروی داشته باشه، همراه با این قید که از غرایز و امیال برخوردارند، همین انسانهای عادی چکار میکنند؟ اجتناب میکنند، سراغ آلودگی ها نمیروند. شما نمیتوانید حکم بکنید به ضرورت قطعی این مطلب که چون انسان دارای امیال و غرایز است پس به انواع آلودگی ها مبتلاست. آخر نمیشه این حرف رو زد، مقتضی موجوده، اما ممکنه مانع هم موجود باشه. یعنی چه مانع وجود داشته باشه؟ یعنی غرایز دارن، امیال دارن، اما در این حال آگاهی داره که اگر خواست به اقتضاء امیال خودش عمل کند، مبتلا به ضعف بشه، مبتلا به عرض میکنم ضرر بشه. همین که بداند یک مقدار آگاهی داشته باشه به این که این ضرر داره، اجتناب میکنه. و همین رو ما بهش میگیم عصمت نسبی. اثبات عصمت نسبی برای انسانهای عادی یک کار بسیار آسان است. بسیاری از شماها در بسیاری از امور عصمت دارید. در کدام امور عصمت دارید؟ در اموری که میدانید اگر انجام دهید مبتلا به ضرر خواهید شد، عاقبت وخیم جانی داره، عاقبت وخیم مالی داره، به راحتی اجتناب میکنید. فرق انبیا با انسانهای عادی چیه؟ اونها در عین این که غرایز و امیال بشری رو دارن، آگاهی کامل به عواقب وخیم گرایش های منفی هم در وجود اونها موجوده. این فرق انبیا است. فلذا عصمت انبیا عصمت مطلق است، عصمت انسانهای غیر از انبیا عصمت عادی و نسبی است. اونها در بعضی از امور از عصمت برخوردارن. این نکته دوم. نکته سوم خیلی مهمه، بسیار مهمه، اینو خیلی خوب فرا بگیرید، بسیار به کار شما میاد، انشالله خوب دقت بکنید. و آن این که آقایانی که اخیراً در مباحث کلام جدید قلم به دست گرفتن رو عصمت انبیا رو نفی میکنن، البته بعضی از اونها تصور کرده اند لازمه عصمت سرکوب غرایز است، گفتند اگر کسی بخواهد از عصمت برخوردار باشه لازمش اینه که تمام غرایز و امیال نفسانی خودشون رو چکار بکنن؟ سرکوب بکنن. و چون حالا اومدن اینو اول مقدمه رو تقریر کردن، بعد میگن چون قرآن اثبات کرده از انبیا بشرن، پس سرکوب غرایز با بشر بودن چیه؟ بله؟ بگید تعارض داره، نمیخونه. پس اگر بخواهیم بشر بودن رو اثبات کنیم، باید عصمت رو چکار بکنیم؟ نفیش بکنیم. چون اگر عصمت اثبات بشه، لازمه عصمت سرکوب کردن غرایز هست، لازمه سرکوب کردن غرایز نفی بشر بودن است، در حالی که قرآن کریم بشر بودن رو چکار کرده؟ در سه جا تصریح کرده که انبیاء الهی بشرن مثل خودم، حتی تصریح کرده بشرون مثلکم یوها الهی. پس اینا عصمت ندارن، چون اگر بخواهند عصمت داشته باشن غرایزشون از بین میرود. در صورتی که ما یک دلیل در آیات قرآن، در ادله نقلی و حتی در ادله عقلی نداریم که اثبات بکنه لازمه عصمت سرکوب کردن غرایز انسانی است، نه خیر، لازمه عصمت تعدیل قواست نه تخریب قوا. انبیاء الهی به جای اینکه قوای خودشون رو سرکوب بکنن و تخریب بکنن، قوای درونی رو تعدیل میکنن، به وجه اعتدال میرسانن. چرا؟ چون خدا بهشون امر کرده ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر و یعظکم. خدای متعال امر کرده تعدیل داشته باشین، اعتدال داشته باشین. یعنی چه اعتدال داشته باشید؟ حالا یک یک با مثال توضیح بدم. انسان قوایی دارد که همه انبیا همین قوا رو دارند. باصره یکی از قواست، سامعه یکی از قواست، قاضیه یکی از قواست. حالا من سوال میکنم شما جواب بدید، آیا نیاز باصره مناظر زیباست در مرحله اول یا مناظر حرام؟ بله، انسان اولا نیاز به در از نظر باصره نیاز به مناظر زیبا دارد یا به مناظر حرام نیاز دارد؟ به مناظر زیبا نیاز دارد. سامعه، آیا سامعه نیاز به صوت موزون جذاب زیبا دارد در مرحله اول یا نیاز به صوت قنایی دارد؟ بله، به کدومش نیاز داره؟ آیا قوه قاضیه نیاز به قضای حلال در مرحله اول دارد یا نیاز به قضای حرام داره؟ خب حالا شما اینجا آزادید، می توانید باصره رو در معرض مشاهده مناظر حرام قرار بدید، می توانید در معرض مشاهده مناظر زیبا قرار بدید. انبیاء الهی با این است که ان الحسنات یذهبن السیئات، به جای تماشای مناظر حرام، با علم و اراده ای که خدای متعال به اونها مرحمت فرموده بود، مناظر زیبا رو مشاهده می کردن. وقتی مناظر زیبا رو مشاهده می کردن، دیگه هیچ میلی به مشاهده مناظر حرام نداشتن. شما هم همینطورید. شما هم اگر مناظر زیبا رو ببینید مرتب، دیگه اشباع میشه جانتون، سیراب میشید، با علم به این که مناظر حرام مضر به سلامتی روحی و اعتدال روحی شماست. وقتی شما صوت زیبا و موزون رو گوش بکنید، خود زیبایی صوت موزون قشنگ جان شما رو سیراب میکنه. در هر کدام از قوا، چون انبیاء الهی دو راه مقابلشون بود، یکی راه حلال و یکی راه حرام، راه حرام رو میبستن. وقتی راه حرام رو میبستن، دیگه میرفتن سراغ راه حلال. چگونه البته راه حرام رو میبستن؟ با رفتن در راه حلال، چون حلال رو تأمین میکردن، دیگه نیازی به راه حرام چیه نداشتم. این است که به هیچ عنوان لازمه عصمت سرکوب کردن و نفی غرایز درونی انسان نیست. فلذا در روایات داره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بزرگوار می‌فرمودند من ازدواج می‌کنم. دیگه تعبیر ازدواج ملموس‌ترین قضیه است که ارتباط دارد به غرایز حیوانی انسان. ان نکاح سنتی. حالا روی این روایت با این بحث عصمت نگاه کنید. ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کسی که اعراض کنند از سنت من از من نیست. فرضاً به اصحابشون میفرمودن بعضی از اصحاب که میخواستن روحانیت انتخاب بکنن میگفتن ما ازدواج میکنیم، حتی میفرمودن من با همسرانم ارتباط دارم، با فرزندانم ارتباط دارم، میخورم، میخندم، راه میرم، عرض میکنم از گوشت گوسفند استفاده میکنم، از خودم شیر بز رو میدوشم، روی زمین مینشینم، با غلامانم مأنوسم، همه این کار رو انجام میدم با یک ویژگی توجه دائمی به حق تعالی، که در تمام این حالات توجه به خدا در وجود رسول الله موجود بوده. یک نکته ظریفی اینجا وجود دارد و اون نکته اینه: چرا افرادی که غیر از انبیا هستند مبتلا به گناه می شوند؟ نکته اینجاست: قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی. خب یوها الی که چی؟ چه چیزی وحی می شود؟ کل وحی دو کلمه است: انما الهکم اله واحد. اله شما یکیست. این تمام اساره وحی این است. اگر در سوره مارکه بقره فرمود است لا نفرق بین احد من رسله، به این معنا نیست که رسول الله با حضرت موسی یکی هستن از نظر شخصیتی، بلکه به این معناست که پیام انبیا یکیست. هیچ فرقی بین اینها در رسالت نیست. همیشون آمدن گفتند انما الهکم اله واحد. حالا این اله واحد چه تأثیری دارد در بحث انبیا و نبوت؟ تأثیرش این است: دو میدان مقابل شما باز شده، یکی راه حلال و یکی هم راه حرام. حالا شما میخواید یکی از این دو رو انتخاب بکنید. انبیاء الهی همیشه دنبال تحصیل رضای اله واحد بودن. اون چیزی که خدا به انبیاء عنایت کرد و معید قرار داد اونها رو این بود که اینها یقین کردن که اله اله واحد است. همین که یقین کردن اله اله واحد است، هیچ وقت حاضر نشدن رضای خدا رو مقدم بگذارن بر رضای غیر خدا. این بود که به گناه آلوده نمی شدن. الان مثال می زنم، ما افرادی رو داریم در جامعه مون، شوهرشون می میره، احتیاج پیدا می کنن به ازدواج، مواردی هم برای ازدواج اونها فراهم میشه، اما حاضر به ازدواج نیستن. چرا حاضر به ازدواج نیستن؟ چون هنوز قبول نکردن که انما الهکم اله واحد. میگن مردم میگن بده، هنوز شوهرشون نمیدونم آب کفنش خوش نشده، خانم رفته ازدواج کرده. چه زن بی وفایی، درست شد؟ و با همین حرف ها اهل چی میشن؟ اهل معصیت میشن. آقایونش هم همینطور، ولی انبیا اینطور نبودن. امشب همسرشون میمرد، فردا شب زن اختیار میکردن. برای هوا و هوس؟ نه، برای اطاعت از امر خدا. کاری به کسی نداشتن، فقط حواسشون جمع تحصیل رضای او بود، ولو اینکه مردم فکر کنن اینها اهل هوا و هوس هم. چون امتثال امر مولا میکردن، مطیع محض بودند، گناه ازشون صادر نمیشد. پس دو چیز اینجا وجود دارد: یک، علمی که خدا به انبیا داده بود که عواقب وخیم افعال سوء رو می دانستن، که به صورت نسبی اگر من و شما بدانیم که مثلا دست گذاشتن روی برق انسان رو می کشه، ما هم در این کار عصمت به خرج می دهیم، علاوه بر این که سراغ برق نمی رویم، فکرش رو هم نمی کنیم، در مخیلمون هم نمی آید، انبیاء الهی این مطلب داره همه امور به تأیید الهی داشتن. این یک جهت بود، یک جهت بود که به لوازم علمشون عمل می کردن. درست فرمودید که حالا بعد انشاءالله جلسه بعد این رو بحث خواهم کرد که تعارضی با مسئله اختیار ندارد. و همین الان شما با همین مثالی که من عرض کردم نگاه بکنید، ببینید ما خودمون، خود جمع حاضری که ما اینجا نشسته ایم، چقدر اوامر الهی که میتواند زمینه اعتصام ما رو از گناه فراهم کند براحتی زیر پا میگذاریم. برای چی؟ تحصیل رضای ناس. ولی انبیا دیگه این گونه نبودن، چون خلاصه وحی رو باور داشتن که انما الهکم اله واحد، اله یعنی دلبر. اونا دلبرشون خدا بود، شیفته خدا بودن، هیچ چیزی براشون مهمتر از تحصیل رضای خدای متعال نبود. اینه که براحتی گناه نمی کردن، همه زمینش هم برای اونها فراهم بود. و ازدواج کردن و خوردن و آشامیدن و راه رفتن و صاحب فرزند شدن تنافی با عصمت دارد یا ندارد؟ بله. چه چیزی تنافی با عصمت دارد؟ خلاف رضای او عمل کردن تنافی با عصمت دارد. اینم اون نکته ایست که حضرات کلام جدید ازش غافلند. ازدواج کردن هیچ تنافی با عصمت ندارد، خوردن و خوابیدن و خندیدن و گریه کردن و تو بازار راه رفتن و تجارت کردن و کشاورزی کردن، اینا تمام کارهای عادیه که هیچ تعارضی با عصمت ندارد. وجه ممایز عصمت و عدم عصمت، خلاف رضای خدا عمل کردن و موافق با رضای خدا عمل کردن است. خدا امر کرده ازدواج کنم، وقتم اینو بدانید هیچ کدام از انبیا نه خوردنشون، نه آشامیدنشون، نه ازدواج کردنشون، هیچ کدام به اقتضای پاسخگویی به نیازهای بشری بله بوده است یا نبوده است؟ نبوده است، بلکه به اقتضای امتثال امر خداوندی ازدواج می کردن، به اقتضای امتثال امر خداوندی کسب و تجارت می کردن، به اقتضای امتثال امر خدا صاحب فرزند می شدن و حرکت می کردن. اینجاست که دیگه اصلا منتفی هست. فلذا عصمت لازمه اش تحصیل رضای خداست. به همین دلیل است که ما در آیه شریفه‌ای که مبنا قرار دادیم برای بحث عصمت گفت که حبب الیکم الایمان، در پایان همین آیه هم به این مطلب اشاره کرد، فرمود بعد از این آیه که انما الهکم اله واحد، بلا فاصله بعدش فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. انبیا نه شرک ورزیدن به پروردگار چون اله واحد رو یقین کردن، و چون شرک نورزیدن عمل صالح کردن، و چون عمل صالح کردن اعتصام داشتن، محفوظ ماندن از خطا، هم خطا در ادراک و هم خطا در چی؟ خطا در عمل. پس عصمت انبیا بر دو پایه استوار می شود، یک بر پایه تأیید الهی که به آنها فضل می کند و علم می دهد در وحی، و دیگری در پایه عمل و انتخاب و اراده خود انبیا الهی. نتیجتاً عصمت یک موهبتی است که تفضلی و تکسبی است، هم فضل است هم کسب است. فضل از ناحیه وحی، کسب از ناحیه عمل به مقتضای وحی الهی. این حالا خلاصه این مطلبی که من امشب لازم بود خدمت شما عرض بکنم. سوال کردن معنای عصمت را تمسک و بالا رفتن از حبل الله گفتید که معصوم بالا می آید و دیگر میل به گناه ندارد. این تمسک و بالا رفتن چه موقع بوده است؟ در این دنیا که نبوده، چون ائمه از بدو تولد معصوم بوده. بله، عرض کنم خدمت شما که زمان این اعتصام انجام گرفته که اون هبه الهی، اون موهبت الهی که علم است، باید به اونها داده بشه که عواقب وخیم گناه رو بفهمند، اون موقع این اعتصام محقق شده. حالا نسبت به انبیا اختلاف هست در زمان، اما ائمه هدا علیهم صلوات الله که اشرف همه انبیا و اولیاء قبل از پیامبر اکرم هستند، اونها قبل از خلقت بهشون این تفضل شده است که این رو در بحث ویژه آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین ان شاء الله بحث خواهم کرد. جلسه آینده ان شاء الله موضوع بحث ما در مورد رابطه عصمت با اراده و قدرت انتخاب بشر خواهد بود. ان شاء الله جلسه رو هم سر ساعت 9 شب شروع می‌کنیم، چون دیگه امروز روزها داره کوتاه میشه، سر 9 شروع می‌کنیم که فضل الهی 10 شب جلسه ما به اتمام برسه، آیون اذیت نشود. چون ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، عرض ادبی بکنیم و ان شاء الله دعاتون بکنم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، ويا بنت محمد، ويا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله.